Pass that. Happy E. That does. وجود مطلق بیاره. از شد مرحوم آخوند بحث را به متوافقین و مختلفین تقسیم کردم. البته در تخال در توافق همونطوری که عرض شد مساویست که این مطلق و مقید هر دوی اینها موجبین باشن، یعنی قضیه موجبه باشه، یا اینکه هر دوی اینها قضیه سالبه باشن و در قبال اینها مختلفین هستند که قضیه یکی موجبه و دیگری عرض کنم حضورتون که متنافی با اوست، سالب است یا یکی و دیگری. اگر قرار بر این باشه که هر دوی اینها متوافقین باشند، در اینجا محل خلاف بعضی قائل به تقیی مانند مرحوم شیخ شدن و بعضی قائل به عدم تقیی. به عبارت دیگر افرادی که قائل به تقییل هستند مطلق را حمله بر مقید می کنند و منظور از رقبه را در اعتق رقبتن رقبه مؤمنه می دانند و بعض المصادیق را حد می شود که متعلق به رای تکلیف می دانند. اما افرادی که قائل به عدم تقیید هستند فرد مقید را از افضل مصادیق مطلق اینها به شمار می آورند. مرحوم شیخ ایشان بر اساس اون مبنایی که دارد و ما بر طبق مبنای شیخ مشی کردیم، اگر نظرتون باشه مطلق لا حمد بر مقید می کند به این لحاظ که قبل از ورود مقید این مطلق در مقام اجمال قابلیت صدق بر افراد مختلفه را داشت و با مبنایی که ایشون داشتن ورود مقید حکایت یا از عدم و بیان مراد دارد که یک مقدم است، یا اینکه حکایت از عدم فرد متیقن در خارج داره و با ورود مقید یا بهتر رسم بگیم مقید با ورود آن کشف می شود از مراد متکلم در مقام تخاطب و این کشف همونطوری که عرض شد نه این است که این مطلق و مقید به نحوه عام در تحت این ضابطه است در هر حال و هر کیفیتی، بلکه در اینجا ما این مطلب را اضافه کنیم که مبنای مرحوم شیخ در اینجا در باب محاورات شرعیه است، اما در باب محاورات عرفیه این عرض کنم حضورتون که مسئله غیر از اینه. ممکن است مولا واقعا در مقام بیان منظورش جمیع افراد رقبه باشه ولی بعدا انصرافی براش پیدا میشه و رقبه مؤمن را مقید بر او قرار میده. این مطلب در مورد محاورات عرفیه نیست، ولی برای تصحیح کلام شیخ ما کلام ایشان را بر موارد شرعی حمل می‌کنیم. در موارد شرعی از آنجایی که جمیع مصالح و مقاصد حکم و موضوع در نظر شارع مبین است، اولا بلا اول شارع حکم را به نحو عرض می شود که مجهول بیان نمی کند تا بعدن خلافش برای او کشف بشه و مقیدی براش بیاره، بلکه از اول به خاطر یه دائیه از دوائی نمیخواد اون حدود مقید مطلق را بیان کنه، حدود مقید را نمیخواد بیان کنه جهت من الجهاد، و بعد اون حدود را مشخص میکنه. اینجاست که کلام شیخ در ما نحنوی مفهوم پیدا میکنه. پس بنابراین بنابر مبنای مرحوم شیخ، وقتی که مقیدی بعد از مطلق میاد، از آنجایی که مطلق من اول الامر این ناظر بر مقید بود، مقید در اینجا کاشف میشه، فقط کشف از محدوده اون مقید میکند، گرچه اثر ظاهر یک مطلق بدوی برای انسان ترسیم شده بود. اشکالی که در اینجا شده این است که میگن خب چه دلیلی داریم بر اینکه ما مطلق را هم بر مقید کنیم؟ ما مقید را در اینجا عرض می شود که به عنوان یه فرد می شود که مستحسن و مستحب برای افراد مقید در اینجا میاریم. اعتق رغبتن دلالت بر وجوب عتق میکنند بر همه افراد، اعتق رغبتن مؤمنه دلالت بر استحباب میکنند، این که رغبه مؤمنه از میان این افراد مستحبه. در این صورت ما جمع بین دلیلین در اینجا کردیم، و الجمع و مهما امکن اولا من التر، وقتی که ما هم به دلیل مطلق عمل کنیم عتق رغبه را به نحو مطلق جایز بدانیم، یک، و همینطور به دلیل دیگر که اعتق رغبتا مؤمنه هست به او هم عمل بکنیم، جمع بین دلیل این است. تار بگذارد در اعتق رغبه و ما فرد مرجوع را اختیار کنیم، در این صورت اصلا به دلیل اعتق رغبتا عمل نکردیم. این جمع بین دلیلین به این معنا نیست که انسان عد می شود که مخیر باشه به وجوب تخییری در فعل به احد و دلیلین. در باب وجوب تخییری در اونجا اختیار انتخاب احد و دلیلین بر عهده مکلفه. مکلف یکی از دو دلیل را انتخاب می کنن، مثل این که فرض کنیم که دلیل بر وجوب صلات جمعه یا دلیل داله بر حرمت صلات جمعه. در اینجا خب وجوب تخییری هست و انتخاب احدهما این به اختیار مکلف. این معنا اگر شخصی بگوید که خب ما در اینجا راه دیگری را می توانیم اختیار، وانی که در یک هفته به وجوب صلات جمعه عمل بشه و در هفته دیگر به حرمت صلات جمعه، به هر دو دلیل ما عمل کردیم، این در اینجا این جمع بین دلیلین نیست. جمع بین دلیلین به نفس العمل فی دفعت واحده و فی وقت واحد و به فعل واحد، این معنای جمع بین دلیلین یا عدم جمع بین دلیلین. اینی که ما فرض کنیم که در یک مرتبه بیان به فعل عمل کنیم، در یک وقت دیگه بیان به عدم او عمل بکنیم، این جمع بین دلیل این نیست. شما اگر فرض کنید که به یکی آمدید عمل کردید و بعدم عصری از دنیا رفتید، که به اون دلیل دیگه هنوز عمل نکردید، درست شد؟ پس بنابراین مقتضای جمع بین دلیل این است که مکلف در مقام عمل در نفس اون عملی را که انجام میدهد اون لحاظ اجتماع دلیل شده باشه. این معنای جمع. اون وقت در ما نحنفی شما ببینید اگر قرار باشه، و این در هر واجب تخییری است، در بحث وجوب تخییری گفت ایه ما اول تمن بابل از می شود که از می شود که وسه اک وسه به ایه ما اول تر در از می شود که ادله ای که دلالت رو تحقیل می کنن اون در ادله نمیان در اینجا جمع بین دلیل بکنن در اونجا اختیار را بر عهده مکلف می گذارن دلیلی است که داده بر حرمت است دلیل دیگری داده بر وجوب است این در اینجا از سوال میکنه به ایه ما از می شود که اعمن حضر می فرمید آخر حضر می مانی به ایه ما شعته از می شود که به ایه ما شعته وسه اک اختیار با تو به هر کدوم می خواهد این وجوب تخییری را در اینجا می رساند که وجوب تخییری می تواند الالعبد این به یکی عمل بشه یا فرض کنید که الالعبد به دیگری عمل بشه یا مختاره چون حضرت میفرماد که بعیه ما عملتن نمیگه بعیه ما عملتن من اول الامر و استمرار در این نداره که بعضی ها این به اصطلاح گمانو کردن در این روایت کسی که فرض کنید که به یکی عمل بکند این برای همیشه باید فرض کنید که به وجوب سر قائل وجوب صلات جمعه باشه و یا اینکه اگر قائل به حرمت صلات جمعه چون میگه به بعیه ما عملتن از می شود که وسعه به هر کدام که خواستی برای تو وسعت داره این بعیه ما عملته از می شود که این یکی از این طرفین را می رساند و با وجود عهد طرفین دیگه نوبت برای دی باقی نمی ماند در اینجا ما می تونیم بگیم که در این ما نهنفی ما قائل به اطلاق می شویم به خاطر این است که در اینجا موردی برای عهد حمای راجح نیامده میگه به ایه حما به ایه حمای ابتدایی یا به ایه حمای استمراری این چه دلیلی بر ایه حمای ابتدایی در اینجا وجود داره پس بنابراین چون این زمینه برای یک همچنین مسئله ای هست که این نفس ایه حما این ما در اینجا می توانیم قائل به اطلاق بشیم همونطوری که نحوهش رو عرض می کنم که نه در این مورد به اون نحوهی که به اصطلاح در تتمیم در نهایت بحث اون نحوه تقسیم اطلاق به اطلاق عرض می شود که از باب مقدمات حکمت یا اطلاق از باب نفس ادله در اونجا این به اصطلاح مسائل در اونجا خواهد آمد در اینجا اینه ما می توانیم بگیم که هم وحدت چیز به اصطلاح استمراری را میرساند و هم چه رسونم چطوری که در باب تقدید مسئله از همین قرار است در باب تقدید این فرض کنید که به اصطلاح تقدید از اعلم این به عنوان یک تقدید ابتدایی نیست بلکه به عنوان یک تقدید استمراری است فرض کنید که یه شخصی از یک اعلمی تقلید میکند ابتداءن بعد برای او کشف خلاف میشه در اینکه اون شخص من باب مثال اعلم هست خب واجبه که رجوع کنه یا اینکه از یک اعلم تقلید میکند بعد برای او اعلم علسبیهی با این متصابیان پیدا میکنه ببینه الان هر دوی اینها چی هست؟ اعلم هستن خب یه فرض کنیم که فعلش رو از این تقلید میکنه یه فعلش رو از یکی دیگه تقلید میکنه یه نماز صبح فرض کنید که به بار مثال با سه تا سبحان الله میخونه به عنوان تقلید از او یه نماز فرض کنید که ظهر رو با یه سبحان الله میخونه به عنوان تقلید از دیگه اشکال نداره التزام جوانحی در تقلید لازم نیست تقلید فقط صرف طریقیت است موضوعیت ندارد که شخص خاص قصد وجهی را نسبت به نفس تقلید هم داشته باشه اونچه که در باب تقلید برای ما از می شود که مبین است این است که انسان باید اون از می شود که فعل خود را باید با فعل اعلم تطبیق بدهد این فقط برای ما از می شود که محرزه و تطبیق فعل مکلف با فعل اعلم این هم به نحوه ابتدایی هست هم به نحوه استمراری و اگر قرار بر این بود که دو اعلم وجود داشته باشن ولا یرجه احد ما علی الاخر این من اول الامر از باب اختیار چیه برای انسان این وجوب این اختیار این وجوب وجوب تخییری خواهد بود وجوب اینها و این وجوب تخییری برای انسان وجوب استمراری را هم اختیار را در استمرار هم در اونجا می آورد. این دلیل نیست برای اینکه اگر انسان از یکی چطوری که میگن در رساله ها اگر انسان از یک نفر تقلید کند در تقلید از می شود که به دیگری نمی تواند به کسی دیگر رجوع بکنه و ادامه بر این داشته باشه. این راجبه این از می شود که اعلم. و همینطور اگر انسان در بعضی از مسائل بداند که مجتهد در اون مسئله در خصوص این مسئله اعلم است از اون، در اینجا باید باز در مسائل غالب تفریق بشه. در اون مسائلی که میداند او اعلم است باید رجوع کند، در مسائل دیگری که میداند فرض کنید که من باب مثال مجتهد دیگر اعلم است، در اون مسائل باید به او عمل بکنه. این مسئله در به اصطلاح باب عمل به روایتین و عمل به حکم می شود که حکمین در بحث تعارض بین ادله و روایات هم در اینجا در اونجا خواهد آمد. بناً علی هذا در بحث اطلاق و تقلید در این بحث عرض کنم حضورتون که صحبت به اصطلاح در این است که انسان به اصطلاح به این در مقیدی که وقتی که میخواد بیاد در اینجا عرض کنم که حمله بر استحباب، این حمله بر استحباب را ما باید ببینیم که به اصطلاح آیا وجهی دارد یا وجهی در اینجا نداره. و اعتراضی که بر مرحوم شیخ شده، این اعتراض آیا صحیح است یا نه، مرحوم شیخ در جواب از این استحباب قائل به عدم تجوز در باب بعد می شود که دوران امر بین حقیقت و بین مجاز شده. ایشان می فرمایند که در بحث تقلید حمل عد می شود که مهمل بر مقید، اگر حمل مهمل بر مقید بشود به این عد می شود که عنوان که ما اون لفظ را داله بر استحباب بدانیم، داله می شود که بر استحباب بدانیم، این در اینجا آیا مجازی در اینجا به وجود میاد یا مجازی در اینجا نیست. افرادی که قائل به عد می شود که دوران در این مسئله دوران شدن، قائلن به این که حمله مطلق بر مقید، این در اینجا قول به مجاز است و تا وقتی که دلیل متقنی بر این هم نباشد انسان نمیتواند مطلق را بر مقید هم کنه، چون مقید که مقید در واقع هست این تصرف میکند در معنا و تصرف در معنا مجاز است. پس بنابراین ما باید مؤمن داشته باشیم، منجزی داشته باشیم در حمله مطلق بر مقید و منظور از رقبه را رقبه مؤمن دانستن این تصرف در لفظ است و خروج از لفظ است از آن معنای حقیقی و انصراف او به معنای مجازی است. لذا در اینجا برای گریز از حمله لفظ بر معنای مجاز و ابقاء لفظ بر آن معنای حقیقی قابل استحباب هستیم، به این که در آن از می شود که اعتق رقبتن در اینجا از کنم حضورتون که همون رقبه را نگه می داریم بر موضوع خودش و در اعتق رقبتن حمله بر استحباب می کنیم، در این صورت به هر دوی این دلیل ما عمل کردیم که اشمون عرض بنده که عمله به دلیل این باشه در اینجا اشکالی که من در اینجا عرض کردم در اختیار مکلف در احدهما این عمل به دلیلین در اینجا نیست. صرف نظر از این اشکال مرحوم شیخ در اینجا جوابی که از این میده، ایشون میفرماید حمل مطلق بر مقید این خروج از حقیقت و انصراف به مجاز نیست، چون مقید تصرف در معنا نمی کند و تصرف در مفهوم تا اینکه شما این را خروج از حقیقت بدانید. وقتی که من میگم رأیت اسدم یرمی، یرمی میاد تصرف در معنا میکنه، تصرف در مفهوم میکنه، میاد مفهوم اسد را از انطباقش بر حیوان مفترس برمی‌دارد و از آن معنای اسد رجل شجاع استفاده می‌شود. با همون بیانی که البته خب عرض شد، این تصرف در معناست، ولی مطلق اینطور نیست، مقید اینطور نیست. مقید نمیاد تصرف در مطلق کنه، مقید مطلق را به حال خودش باقی میذاره، بعضی از مصادیق را میاد در اینجا معین میکنه. بعضی از مصادیق را، یعنی میگه در اعتق رقبتن مصادیق مختلفی بود، رقبه مؤمنه داریم، رقبه مشرکه داریم، رقبه زن داریم، رقبه مرد داریم، رقبه جوان داریم، رقبه بچه داریم. میاد بعضی از مصادیق را مشخص میکنه، میگه منظور از اعتق رقبتن اعتق پس اونی که رقبتن مؤمنه. چطوری شما بگید اکرم آل من، بعد بیاد بگید اکرم زیدن؟ وقتی که من میگم اکرم آل من، با اکرم زیدن منافات نداره. اکرم زیدن میاد بعضی از افراد عالم را میاد مشخص میکنه، معنای عالم را بر نمیگردونه به معنای شجاع. من که میگم اکرم آل من، منظور اکرم شجاع. این تصرف در معناست. در بحث اطلاق و تقیید مقید تصرف در معنا نمیکنه، بلکه میاد مصادیق این مطلق را میاد چیز بکنه. پس ما در یه دوران بین حقیقت و مجاز نداریم تا اینکه شما بیایید بگید که در دوران بین حقیقت و مجاز و اصل حمله نفس است بر معنای حقیقی، پس بنابراین ما نمیتوانیم مطلق را حمله بر مقید کنیم تا اشکال مجازی در اینجا پیش بیاد. این عرض کنم حضورتون که مدعای مرحوم شیخ در اینجا هست که این تصرف در از می شود که مدلول این وجهی از وجوه، به عبارت مرحوم آخوند وجهی از وجوه، عرض کنم حضورتون که این چیز هست، این مطلق هست. مثل اینکه مطلق فرض کنید که من باب مثال عرض کنم حضورتون که در بحث اینی که اگر مطلق بر جهات عدیده ای نظارت داشته باشه، این یعنی اطلاق بشه، این اطلاق در بعضی از جهات منافاتی با عدم اطلاق در بعضی از موارد دیگر ندارد. فرض کنید که منبع مثال این چیز آمده در بحث چیز میان این رو به اصطلاح مطرح کردن در بحث سید با کل، از می شود که فکلو منبع هم سکنه، این کلمات این دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر حلیت میکنه. عرض کنم حضورتون که خب بعضی آمدن اصلا این رو دلیل گرفتن بر طهارت اون موضع، از می شود که عض کلب وقتی اونجایی که میخواد دندان بگیرد یا ناخنش فرض کنید که فرو میره و در اونجا اینو در دلالت خدا فرو دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر حلیت میکنه. خب حلیت در اینجا منافات از می شود که با عدم طهارت نداره، که یک چیزی حلال باشه ولی در این حال اون نجس باشه، خب انسان اون رفع نجاستش رو به واسطه آب میکنه. و بعد اینی که حالا این دلیل بر فکلو به ما امسکنه، ما این را مطلق نسبت به همه جهات بدانیم، این در اینجا معلوم میشود که هیچ دلیل وجود نداره. فکلو به ما امسکنه، اون رو که ما امسکنه، این دلالت میکنه بر این که این فرض کنید که خوردنش اشکال نداره، اکلش اشکال نداره. خب این دلیل نمیشه برای اینکه فرض کنید که از جهت دیگر که اون طهارت و نجاست باشه، ناظره به اون جهت هم در اینجا باشه. نه، نسبت به اونجا چیه؟ اجمال داره. چون اجمال داره، ادله از می شود که طهارت و نجاست و ملاقات با نجس، اون ادله میاد در اینجا چی میشه؟ شامل میشه و از ذکر و میاد در اینجا و چیز میشه و در اینجا حاکمه و در اینجا میاد مطرح میشه، بدون اینکه هیچ گونه تصادمی بین فکلو و بین ادله چیز باشه. بله، ما در همین جهت اطلاق را که میتوانیم اثبات بکنیم، اون اطلاق این است که نسبت به موضع خاص در اینجا میتوانیم بگیم اطلاق. یعنی چی؟ یعنی اگر فرض کنیم که آیا آمده میگه فکلو ما همسک نه بخورید، از میشود که اونی را که فرض کنیم که این کلاب سیل اونها را گرفتن، آیا در نفس اون موضعی که دندان این کرد در اون موضع، آیا نسبت به خصوص اون موضع هم در اینجا آیه ناظره، یا اینکه اون خصوص اون موضع بعد استثناء بشه؟ اگر فرض کنی که گردنش را گرفته و او را خفه کرده، این فرض کنی که آیا ما باید بگیم این مقدار از این گردن را انسان دور بریزه و قابل برای حلیت نیست، قابل برای طهارت نیست، قابله، و بقیه جا نه، بگیم فکلو مما امسک، نه از این نقطه نظر اطلاق داره، یعنی میگه فکلو. البته باز از این نقطه نظر که اطلاق دارد، اینو در اینجا میتوانیم این احتمال رو مطرح بکنیم که اینجا را کنار قرار بده، نه اینکه نفس این آیه به اطلاق جدی به این اطلاق آیه دلالت داره، نه، ما میگیم در اینجا ساکت فکلوم ما امسک، نه، این در اینجا ساکت نسبت به غیر از موضع از و موضع از. خب و چون ما بعدن دیدیم دلیل برخلاف نیامده و قرائن نسبت به این قضیه عرض کنن حضورتون که چیز نیستن، شاهد نیستن، ما در اینجا میان میگیم چی؟ میان در اینجا میان میگیم که عرض کنن حضورتون که اون موضع، موضع را هم داخل در فکلو میتوانیم اطلاق قرار بدیم. لقائلن انیقو نه، ما دلیلی در اینجا داریم که دلالت میکنه در اینجا مخالفت میکنه. فرض کنید که اگر دلیل داشته باشیم جایی را که کل چیز بزند یک اثری در اونجا به وجود میارد که اون اثر باقی میماند، خب و اون اثر موجب از میشود که نجاستش خواهد شد، موجب چیزش خواهد شد. اگر یه همچین دلیلی داشته باشیم، این دلیل در اینجا میاد فکلوم ما امسکنه رو به چیکار میکنه؟ مقیدش میکنه، میگه فکلوم ما امسکنه اگر از اول مطلق بود به اطلاق جدی میتونست تعارض کنه با این دلیلی که بعد میگه اگر این از کنم که محل از کلب یک اثر از میشود حضورتون که میکروبی یا یک اثر فرض کنید که غیر قابل ارتفاعی به وجود بیاورد، این در این صورت باید اجتناب کرد. اما در اینجا این عرض می شود که فکلو این چیه؟ این در مقام اجماله، بخورید اون دیده که سگ شکاری برای شما گرفته. خب با اون دلیلی که میاد میگه که فرض کنید که محل عرض می شود که کلب درش یک خصوصیتی هست، اگر به اصطلاح ولوغش بخواد اون طاهر بشه، حتما بعد با خاک باشه، حتما بعد با چی باشه، اگر این باشه انسان اینو به شبهه میندازه. وقتی که این ولوغ کل اصابت هفت مرتبه بشوره و با خاک چیز بکنه، حالا اگر این کل اومده باشه گاز گرفته اینو، خب اینو چیکارش بکنی؟ خب این مسئله در اینجا چی میشه؟ خب وقتی که یه ظرف و کاسه رو بعد هفت دفعه با آب و با خاک و اینها شما چیز بکنید تا اینکه از بین بره، خب اگر یه جایی رو گاز گرفته، خب اینه که دیگه نمیشه با خاک و با آب و فلان این حرفا این رو اون تایی کرد. این در اینجا میاد چیکار میکنه؟ این اهمال را در این اجمال را میاد در اینجا مبین میکنه و اصلا اطلاق را نسبت به این جهت حتی برمیدارد. پس در این صورت میاد در اینجا میگه فکلوم ما امسک نه نسبت به مورد خاصه از در اینجا چیه؟ در اینجا ساکته. اون ادله از میشود که طرح اون عد می شود که ما کلب و ولوغ و رها کردن اون ادله میاد در اینجا چی میشه؟ خصوص این موضع رو میاد استثناء میکنه. این دیگه در اینجا یک مجتهد میخواد و یک عرض کنم حضورتون که شمع الفقاهه میخواد و یک اطلاع وسیع بر خصوصه. میبینید چقدر قضیه مهمه؟ اینقدر که من هی میگم قائل به اطلاع نمیشه شد یا میشه شد در بعضی جا، یعنی وقتی بخواید نگاه بکنید می‌بینید این بحث اطلاق بسیار بحث مهمیه. در تمام موارد فقهی ما این قضیه چیه؟ در اینجا خودش نشون میده که ما باید نظر داشته باشیم ببینیم آیا این اطلاق اجماله، اون اجمال باشه خیلی قضیه فرق میکنه، یا اینکه اطلاق من اول الامر اطلاقه. اگر اطلاق من عرض کنم حضورتون که من اول الامر باشه، این یه مسئله چیه؟ مسئله دیگری خواهد بود. این را از کنم حضورتون که آمدن در اینجا مطرح کردن. حالا در این عرض می شود حضورتون که ما نهنفی، در ما نهنفی این وقتی که شارع میاد عرض می شود که مولا می گوید به اصطلاح یک مطلقی را به اصطلاح وارد می کنه، این در البته خب اون قضیه از نظر فقهی فروعات زیادی هم داره که خب حالا اصلا مجال برای بحثش نیست. وقتی که شارع میاد یه اطلاقی را در اینجا مطرح میکند، در اینجا مرحوم شیخ میفرماید که این مقیدی که در اونجا آمده بعض از وجوه رو اومده بیان کرده. خب این بعض از وجوه رو بیان کردن دلالت نمیکنه بر اینکه عرض کنم یکی اولا اینکه سایر وجوه داخله، یک ثانیا دلالت نمیکنه بر اینکه این تصرف در معناست و خروج از حقیقت است به مجاز داره که شما بیاید این مطلب را بگید. بر فرض اینکه خروج از حقیقت به مجاز هم باشد، بر فرض در اون بحثی که ما قبلا کردیم اون بحث این بودش که اصلا خروج از حقیقت به مجاز کی گفته اشکال داره؟ خروج از حقیقت به مجاز یا مسئله تعبدی چرت و پرته که عرض می شود که در دوران هم بین حقیقت و مجاز حقیقت مقدمه، نه آجون در دوران هم بین حقیقت و مجاز اصلا ما میگیم مجاز مقدمه، کی میگه حقیقت مقدمه؟ صحبت در اینجا این است که مسئله حقیقت و مجاز اصلا یه مسئله عرفی است و این مسئله باید به عرف عرضه بشه. در بعضی از موارد حقیقت بر مجاز مقدمه، در بعضی از موارد مجاز بر حقیقت مقدمه، در مواردی که شک بین حقیقت و مجاز است هیچ کدوم اینا بر همدیگه مقدم نیستن و ما یه اصلی نداریم بر اینکه اون اصلی که میاد میگه اصل عدم حقیقت هست در اونجا است که جری عرف بر این باشد، جری محاورات بر این باشد که این حمل لفظ ابتداعا و اولا برا اول بر حقیقت است مگر اینکه دلیل خلاف بیاد. اما نه اینکه عرف در اینجا اصلا یه همچین جرگی نداره، یه همچین مسئله نداره، یا اینکه متکلم در مقام حقیقت یا در مقام عرف در اینجا نگاه میکنه ببینید که آیا این لفظ منزله بر حقیقت هست و منزله بر مجازه، موارد استعمال چطوره، خود متکلم چطوره، مورد استعمال من حیث المجهول لحاظ میکنه، بعد یا حاکمه میکنه یا حاکمه. پس برای این اصل این اصالت الحقیقه میره چی؟ میره پیکارش. این اصالت الحقیقه یه اصل تعبدی نیست، یا اصل چی؟ اصل عرفی. بله اگر متکلم یه حقیقتی را بگوید و ما دلیل برخلافش نداشته باشیم، قرینه صارفه نداشته باشیم و ندانیم بر این که عرف آیا در اینجا قرینه آورده یا نیورده، من عرف چیه؟ این اولا برا اول ما میگیم ما غالب اصالت الحقیقه هستیم، این در اینجا هست. اما نه اینکه ما در اینجا موارد استعمال را دیدیم، عد میشود که شبهات را دیدیم، شک را دیدیم، تصاب طرفین را دیدیم، باز در اینجا اصالت الحقیقه میاریم. این میشه اصالت الحقیقه تعبدی. ما اصل تعبدی در عرف نداریم، عرف اصل تعبدی اصلا نداره. اصولی که عرف اینها را جاری میکنه تمام اینا اصول اوغلایی است، اصل اوغلایی اصل تعبدی نیست، اصل عملی است، مانند اصولی که میشود حضورت این که سایر اصولی که این که همه این رو انجام میدن غیر از اصول شرعی است. البته 90% در اصول شرعی اینا همه اصول عرفی است، مثل استصحاب و نمیدونم اصالت میشود حضورت این که اصالت الهیبیه و امثال ذلک، اینها هش اصول از می شود که شرعی است، منتها شارع آمده اینها رو مبوب کرده و آمده اینها رو منقح کرده، در بعضی از مواقع قالب توسعه و تزیین شده فقط در اینها، اما ریشش همه اینها چیه. این عرض کنم حضورتون که مسئله مطلبی که مرحوم شیخ در اینجا به اصطلاح مطرح کرده. مرحوم آخوند در اینجا عرض کنم حضورتون که ایرادی به مرحوم شیخ وارد میکنه. حالا این ایرادش رو به اصطلاح میگیم انشالله جوابش هم به اصطلاح عرض میکنم تا بعد روزی مقداری وقت دارید، چون برای بحث دوم حالا محتاج نیست، چون امروز در بحث دوم دیگه میخوام وارد در مسائل از میشود که اجتماعی احکام بشیم و اصالت الفرد و اصالت الاجتماع را در این زمینه میخوام مطرح بکنیم و غایات و اهدافی که اسلام از اجتماع داره در ارتباط با مسئله ارتداد، و این بسیار مسئله مهمی است و میخواستم اینو قبلا خدمت رو عرض کنم که دیگر مطالعاتتون روی این مطلب قرار بدید که اگر جای اشکالی چیزی هست به اصطلاح مطرح بشه، بحث اصالت الفرد و یا اصالت الاجتماع، همینطور تأمین امنیت اجتماعی، امنیت ظاهری، امنیت باطنی، امنیت دینی و اهدافی را که اسلام برای اجتماع تعریف میکنه. این محورهای از این به بعد بحثمون روی مسئله از میشود که ارتداده که حالا انشالله اینو مطرح میکنیم، ببینم اگر تونستیم اونو شروع بکنیم شروع میکنیم، اگر نه انشالله برای یه روز سه شنبه روز چهارشنبه میخونیم اگر خدا بخواد، چون ظاهرا حوزه تعطیل نیست، روز تعدیم حوزه رابطه تعطیل نیست، باید بحث صبح تعطیل میشه که نمیخواد بحث به چشم میکرد. مرحوم شیخ اعتراضی که بر مرحوم از می شود که آخوند بر مرحوم آخوند اعتراضی که بر مرحوم شیخ وارد می کند می فهمد این مطلب مرحوم شیخ بر مبنای خودشونه و اونی که اصلشون قائل به اطلاق نیستن و تقیید را کشف از یک اجمالی می دانند در بحث اطلاق. اما اگر ما قائل به اطلاق بشیم، نه اطلاق جدی بلکه اطلاق استعمالی همونطوری که ایشون فرمودن و مراد استعمالی، دیگه در این صورت این بحث در اینجا از می شود که نمیاد. و اشکالی که در اینها مطرح کردن که عرض کنم حضورتون که، و البته مرحوم شیخ در اینجا گفته که این عرض شود استحبابی را که شما در باب تغییر می دانید، این استحباب هم همین مجاز دیگه، بالاخره یه لفظی را که از معنای چیز هم کردیم، این در لفظی را که شما از معنای علم شود که حقیقیش که وجوب است تبدیل کردید به یک معنای مستحب، این هم خروج لفظ از اون معنای به اصطلاح وجوبش خواهد. اعتراضی که مرحوم آخوند داره بر اشکالی که داره این است که در باب عرض می شود که حمد لفظ بر استحباب، این در اینجا مجازی لازم نمیاد، زیرا این در عرض می شود که اعتق رقبتن که مقیدی براش هست کنید که مقید فرضی اعتق رقبتن مؤمنه اگر بیاد که ما این رو مقید بدانیم، این اعتق رقبتن مؤمنه این در اینجا عرض می شود که مستحب نیست. کی گفته مستحبه؟ بلکه این در اینجا همون افضل افراد واجبه. این دلیل اول میاد میگه اعتق رقبتن، و این اعتق رقبتن عام است، مطلق است، نسبت به چی؟ نسبت به همه موارد، مورد مؤمنه، مورد مشرکه، مورد مؤنث، مورد مذکر و حل و مجر. اعتق رقبتن بعدی مستحب نیست، اعتق رقبتن بعدی همون واجبه، مطلق افضل افراد واجبه. خب این در اینجا اصلا حضورتون که ما قالب تجاوز در اینجا نشدیم تا اینکه در دوران هم بین تجاوزین بشه، تجاوز حمله بر این مطلق مقید بر استحباب، یا اینکه در این عجب شود که مقید حمله بر بعضی از افراد، که شیخ بیاد بگه که در اینجا عجب شود که حمله قالب مجازه در صورتی که ما این اعتق رقبتن را حمله بر استحباب کنیم. اما اگر ما مقید بگیریم، این تقید تصرف در وجهی از وجود، تصرف در معنا نیست که تصرف در معنا موجب مجازیت بشه. اگر ما یه لفظی را که ظهور در وجود داره حمله بر استحباب بکنیم، این چیه؟ این مجاز دیگه، این خروج لفظ است از اون معنای لزوم. لذا در دوران بین دو قضیه بهتر است که ما مقید هم و هم مطلق را حمله بر مقید کنیم و بگیم که منظور از اون مطلق چیه؟ اون مقید است و منظور بعض الافراد است، که بعض الافراد چیه؟ همون فرد از می شود که مؤمن است. در اینجا عدم خروج لفظ است از معنای حقیقی، که اون اصطلاح اشکال حقیقی در این زمینه خب مد نظر هست. مرحوم آخوند در اینجا میان جواب میدن و میگن که ما در بحث استحباب ما در اینجا مجاز نداریم. چرا مجاز نداریم؟ چون یه روایت میگه دلیل میگه اعتق رقبت، این دلیل میگه اعتق رقبتن مؤمنه. این که میگه اعتق رقبتن مؤمنه در صورتی مجاز بود که رقبتن مؤمنه حمله بر استحباب میشد. این خروج از لفظ است از معنای حقیقی به معنای غیر حقیقی. ولی اعتق رقبتن مؤمنه در اینجا افضل افراد واجبه، یعنی همین اعتق رقبتن در اینجا هست، منتها بهتر است. این اعتق رقبتن مؤمنه واجب است، متا این وجوب بهتر است از وجوبی که شما نسبت به رقبه کافره شما در اونجا اعمال میکنید. پس خروج از معنای چیز نیست، از معنای عرض می شود که حقیقی به یک معنای مجاز نیست. این مسئله‌ای که مرحوم آخوند می فهمد، این مسئله درسته، ولی نکته‌ای که در اینجا ایشون غفلت کردن این است که استحباب دو جوره، یه وقت استحباب استحباب بدویه، یه وقت استحباب در ضمن واجبه، اونم مستحبه، و این استحباب از باب ترجیح احد و طرفینه. یه وقت استحباب استحباب بدویست، یعنی یه حکمی ابتداعاً روی موضوعی فرض کنید که صلاة اللیل مستحب بود، این از ابتدا رفته روی چی؟ روی و اون سوره واجبه در شب جمعه به جای قول هو الله سوره چی بخون؟ سوره جمعه رو بخون. این سوره جمعه نه اینکه این مستحب اصطلاحی هست به همین اصطلاح در قبال واجب، نه، به عنوان ترجیح احد الاطراف، یعنی وقتی که شما میتونی 313 سوره را بخوانی، از سوره هم گرفته بری سراغ بقره را بخونی. توی چیز خدا رحمت کنه مرحوم آقا، ایشون به یکی گفته بودن که در نماز نافله سوره وقعه را بخونید. این خیال کرده وقعه یعنی بقره. این بدبخت قرآن هم خیلی بلد نبود بیچاره، میشست بیچاره 3 ساعت توی نافله نماز عشا اون رکعت اول سوره بقره را میخونه، الف لام میم ذالک الکتاب، از سر کار بر میگشت و فلان حرفا. از این قضیه 2 ماه 3 ماه چانم چقدر مدتی گذشت، یه روز خدمت ایشون رسید، فهمیدن خب حال شریف چطور است، خب چی میکنید؟ چی ها میخونیم؟ اینو میخونیم، اینم فرمودی سوره بقره را هم بخونیم. ایشون چی آقا؟ گفت سوره بقره. بود آها من بقره را گفتم شما. گفتن عجب، شما 4 ماه داری شبا سوره بقره میخونی. خب خیلی خوبه، اما در اصل اینو ما نگفتیم. درست شد. حالا گاهی اوقات هم اینجوری هم میشه دیگه. عرض کنم حضورتون که خب حالا شما میتونی در نماز مغرب شب جمعه که مستحب است، در نماز مغرب سوره جمعه و در نماز عشا سوره منافقین انسان بخونه، میتونی من بین هذه الصور سوره هر سوره رو بخونی، بینشون بهتر سوره جمعه را بخونی. این مستحب نیست، مستحب در ضمن واجبه. درست شد؟ پس اصلا بحث حقیقت و مجاز در اینجا مطرح نمیشه تا اینکه شیخ بیاد عرض کنم حضورتون که اشکال به اون معنای خروج از لفظ معنی حقیقی کنه و ترجیح حقیقت بر مجاز کنه و مرحوم آخوند بیاد اینطوری جواب بده بگید مستحب نیست. نخیر، این مستحب است، منتها مستحب در ضمن چیه؟ مستحب در ضمن واجبه. و این فرق میکند با این بحثی را که مطرح میکنند در اینکه اگر من باب مثال یک امری مترتب بشود بر امر دیگری، به عبارت دیگر حکمی بر حکم دیگر ناظر بشه، موضوع آیا تغییر پیدا میکند موضوع و متعلق اون حکم از اون عرض می شود که موضوع اولی خودش یا تغییر پیدا نمی کنه. فرض کنید که منباب مثال نماز شب مستحبه، اگر ما در اینجا نذر کردیم 1 ماه نماز شب بخونیم یا نماز شب رو بر خودمون واجب کنیم، آیا این نذر مبدل موضوع است یا اینکه مبدل موضوع نیست؟ به عبارت دیگر، آیا این نذری که وجوب را می آورد و الزام را می آورد مستحب را از مستحب خارج می کند و او را ملزم می کند و واجب، یا مستحب را مستحب نگه می دارد اما این مستحب را لازم می کند؟ به عبارت دیگر، ما در این نماز شبی که الان می خونیم عمل مستحب انجام دادیم یا میگن عمل واجب انجام دادیم؟ کدام یکی از این دو؟ من یه بحث مفصلی است و خیلی معرکه بین آراء و بین اعلام از سابق این بحث بوده که نذر و امثال نذر که اینا احکام ثانوی هستند که مترتب میشوند بر موضوعات، آیا مبدل موضوع هستند؟ به عبارت دیگر، این نفس صلاة اللیل آیا تبدیل به واجب میشه یا اینکه صلاة اللیل به استحباب خودش باقی، ولی این استحباب میشه چی؟ استحباب لازم. به عبارت دیگر، ما آیا عمل مستحب انجام دادیم یا عمل واجب انجام دادیم؟ این دیگه بسته به نظر آیان داره که ببینید کدام یک از این طرفین در اینجا ترجیح داره. ولی در ما نحن فی این مسئله نیست، در ما نحن فی این الان واقعا مستحب بود، یعنی واقعا نه اینکه این عرض می شود در اینجا این بشه واجب که مرحوم آخوند بگه افضل افراد واجب، افضل افراد واجب هم مستحب است. مستحب یعنی چی؟ مستحب یعنی مطلوب مولا، و مطلوب مولا گاهی از اوقات از باب ترجیح دو طرفین است. مثل اینکه فرض بکنید که چیز بیاد اون قرائت تسبیحات اربعه سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر، این در عد می شود که ثلاثیات و رباعیات، این در اینجا بعد ممکنه قائل به این بشیم که اول میگه یکی از اینها واجبه، یا اینکه قائل به این بشیم که سه تا اینها به اصطلاح سه تا واجبه. خب در اینجا قائل به تخییر هستیم، یا یکی یا فرض کنید که سه تا، این در اینجا قائل به اصطلاح تخییر از می شود که اون چه که استفاده می شود استفاده تخییر در اینجا هست. خب در اینجا اینی که در اینجا داره استفاده می کنم این است که یکی از این از می شود که یکی از می شود قرائت مره واحده این واجب است، و قرائت ثلاث و مرات مطلوب مولاست. مطلوب مولاست این که میگیم مستحب است، این به معنای این است که ترجیح و عهد طرف نال آخر است. شما میتوانید رو انجام میتوانید اون انجام بدی، هر دوش چیه درسته. مثل اینکه فرض کنید که دو تا جنازه داره الان از این خیابان میره، یکی جنازه عالمه، از میشود تازه در خود استحبابم در اونجا استحباب در استحبابم داریم، یه جنازه آن فرض کنید که دو تا جنازه هست، تشییع دو تا جنازه واجبه، یا این جنازه یکی از اینها آدم است یکی غیر عالمه جاهله، هر دوی اینها واجبن، وجوبشون هم وجوب کفاییه. حالا در نفس این وجوب کفایی که برای انسان هست که حالا خب بالاخره و شخص دیگری هم نیست که این از می شود قیام به این امر بکنه، این در اینجا انسان گیر میکنه که اون را بعد می شود که تفصیل و تکفین کنه یا شخص جا را. خب مسلم مستحب است که شخص چی رو چیکار بکنه؟ عالم را این تفصیل و تکفین بکنه، بعد سراغ اون جاهل بیاد، گرچه اینم واجبه و اگر انجام بده تکلیف رو انجام داده، ولی مطلوب مولا در اینجا چیه؟ احد و طرفینه، اون رجحان داره، پس این مستحب در چی میشه؟ یا اینکه فرض کنید که منبع مثال تشییع دو تا تشییع جنازه است، هر دو اینا یکی عالمه و یکی عد میشود که جاهل، مستحب است تشییع جنازه، من یه مبر کفایه وجود داره، مستحب است تشییع جنازه، در اینجا خب تشییع عالم رجحان دارد در تشییع چی؟ تشییع جاهل. این مستحب در چیه؟ مستحب در مستحب. پس بنابراین این کلام مرحوم آخوند که اینجا مستحب نیست، این در اینجا من می شود که خارج از تحمل نیست، بلکه مستحب در اینجا به حال خودش هست، و در این که مستحب است احد افراد واجب هم در اینجا خواهد بود.
تجاوز در کار نیست،
تجاوز نیست.